ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مراسم تقدیس دو تن از پاپ‌های درگذشته با حضور حدود 1 میلیون نفر در واتیکان در حال برگزاری است. باراک اوباما میگوید تحریم‌های جدید علیه روسیه پیامی است به مسکو که به تحریکاتش در شرق اوکراین خاتمه دهد. جدایی طلبان شرق اوکراین ناظران ربوده شده اروپایی را اسیر جنگی خواندند. مراسم تقدیس دو تن از رهبران درگذشته مسیحیان کاتولیک از ساعتی پیش در میدان سن پیر واتیکان و در جمع صدها هزار تن آغاز شده و همکنون در حال برگزاری است. در این مراسم پاپ ژان 23 و پاپ ژان پل 2 در رتبه قدیسین قرار می گیرند. حدود 30 تن از رهبران کشورهای مختلف در این مراسم حضور دارند و شمار جمعیت حاضر در میدان سن پیر نیز حدود 1 میلیون نفر برآورد شده است. پاپ ژان 23 که از سال 1958 تا 1963 رهبر مذهبی کاتولیک های جهان بود، شورای واتیکان را مدرنیزه کرد و پاپ ژان پل 2 که تا زمان مرگش در سال 2005 به مدت 27 سال در این مقام بود، در صحنه جهانی نقشی تاریخی ایفا کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه حامل این پیام است که مسکو باید به تحریکات خود در شرق اوکراین خاتمه دهد. آقای اوباما که در نشستی خبری در مالزی سخن می‌گفت، افزود تا زمانی که روسیه به جای تلاش برای حل مسالمت آمیز مسئله همچنان به تحریکاتش ادامه دهد، بداند با پیام‌های فزاینده روبرو خواهد شد. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از آن ایراد می‌شود که گروه 7 اعلام کرد روسیه هیچ اقدامی برای پیروی از توافق ژنو نکرده است و از این رو این گروه تحریم‌های جدید علیه مسکو وضع می‌کند. هواداران روسیه در شرق اوکراین که ناظران ربوده شده اروپایی را در اختیار دارند، آنها را اسیران جنگی خواندند. ویاچسلاف پونوماریوف، شهردار خودخوانده اسلاویانسک در شرق اوکراین، روز یکشنبه گفت در شهر ما که شرایط جنگی بر آن حاکم است، هر فرد نظامی بدون مجوز به عنوان اسیر جنگی قلمداد می شود. 13 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا شامل 4 آلمانی، 1 سوئدی، 1 لهستانی، 1 دانمارکی و 1 چک که برای نظارت بر اجرای توافق ژنو به اوکراین رفته بودند، روز جمعه در شرق این کشور ربوده شدند. رهبر جدایی طلبان شرق اوکراین پیش از این گفته بود حاضر است این ناظران را مبادله کند. و در ادامه واکنش‌ها به انتشار یک سی دی در انتقاد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به شدت از انتشار این سی دی انتقاد کرد. به گزارش مهر، آقای لاریجانی در دیدار با تشکل‌های کارگری گفت مسببان و عوامل توزیع این سی دی به تاریخ هم دروغ می‌گویند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت در این سی دی آقای روحانی را متهم کرده‌اند که در جریان مکفارلین حضور داشته، اما ایشان نقشی در این امور نداشتند و عاملان این جریان هم اکنون مشخص هستند. بنابر گزارش‌ها سی دی من روحانی هستم که به طور انتقادی به برش‌هایی از زندگی سیاسی حسن روحانی می‌پردازد، چند ماه پیش یک بار در دانشگاه تهران به نمایش درآمد، اما پس از آن نمایش این مستند در دانشگاه‌های امیرکبیر و علامه طباطبایی لغو شد. خبرگزاری کره جنوبی از استعفای نخست وزیر این کشور در واکنش به غرق شدن کشتی حامل دانش آموزان کره ای خبر می‌دهد. این در حالی است که هنوز دلیل یا دلایل اصلی واژگونی این کشتی روشن نشده. این حادثه یکی از بدترین سوانح دریایی کره جنوبی عنوان شده. بیشتر بشنویم در این زمینه از آبتین سطر.
نزدیک به 2 هفته از غرق شدن یک کشتی در آبهای کره جنوبی می‌گذرد. در این سانحه 300 تن که بیشتر آنان دانش آموز بودند کشته شدند. حال خبرگزاری رسمی کره جنوبی یونهاپ گزارش داده که چانگ هونگ وان نخست وزیر کره جنوبی استعفا کرده است. آقای چانگ در زمان تسلیم استعفای خود گفته است که بابت مدیریت بد بحران و نقش دولت در واکنش به سانحه کشتی از مردم کره جنوبی پوزش می‌خواهد. اما این پارک گونه رئیس جمهوری کره جنوبی است که باید درباره پذیرش استعفای نخست وزیر خود تصمیم نهایی را بگیرد. پارک گونه و دولت او در 11 روز گذشته و پس از غرق شدن کشتی با انتقادهای گسترده در کره جنوبی روبرو شدند. سانحه اخیر مردم کره جنوبی را در حیرت و اندوه بزرگ فرو برده است. تازه ترین شمار اجساد پیدا شده قربانیان یکی از بدترین سوانح دریایی تاریخ معاصر کره جنوبی حدود 190 تن اعلام شده است. 115 تن از مسافران کشتی در فهرست ناپدید شدگان هستند و گفته می شود که به احتمال بسیار اجساد این افراد زیر کشتی غرق شده گیر افتاده است. در این مدت نه تنها خانواده های قربانیان بلکه گروهی از شهروندان کره جنوبی نیز در کارزارهای اعتراضی که نماد آن روبانی زرد رنگ است از عملکرد دولت حاکم انتقاد کردند. بیشتر کسانی که در این سانحه کشته شدند دانش آموزانی بودند که از شهری در جنوب سئول راهی سفری گروهی به جزیره توریستی در جنوب کره جنوبی بودند. جسد بسیاری از دانش آموزان در حالی که جلیقه نجات بر تن داشتند در اتاقهایشان در این کشتی پیدا شده است. گزارش حاکی از آن است که دانش آموزان نوجوان در انتظار کمک بودند. دلیل غرق شدن کشتی تا کنون بی احتیاطی ناخدا و خدمه کشتی عنوان شده، اما تحقیقات رسمی برای روشن شدن دلایل اصلی سرنگونی این کشتی همچنان ادامه دارد.
معصومه پرندوار که بلوچ و سنی مذهب است امروز یکشنبه رسما فرماندار شهر هامون شد. در چند ماه گذشته همیرا ریگی که او هم بلوچ و سنی مذهب است به فرمانداری شهرستان قصرقند در استان سیستان و بلوچستان منصوب شد. علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان در مراسم معرفی خانم پرندوار گفته است زنان به قابلیت و آمادگی لازم برای مسئولیت پذیری نائل شدند. در همین رابطه پیشتر گفتگویی داشتم با عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن و ابتدا از او پرسیدم چرا دولت انتصاب فرمانداران زن را از استان سیستان و بلوچستان شروع کرده؟
عقیده من با توجه به اینکه اصولا تبعیضات مختلفی در کشور ما وجود داره در رژیم جمهوری اسلامی، اما بلوچستان مظهر این نوع تبعیضات است، بخصوص در سه بعد مختلف: تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی و تبعیض مذهبی. اگر یک زن انتخاب بشه در بدن خودش، عقیده من این ناقل یک پیام هست در راستای تقلیل این تبعیضات، اولا جنسیتی اگر زن باشه، دوم قومی اگر بلوچ باشه، سوم مذهبی اگر اهل سنت باشه. و انتخاب این دو خانم در مقام فرمانداری های مختلف در شهرهای استان سیستان و بلوچستان نشون میده که علارغم اینکه بسیاری از وعده های آقای دولت روحانی عملی نشد، اما حداقل در بعضی جهات و بخصوص توسط استاندار اصلاح طلب تلاش میشه تا اون تبعیضات کم رنگتر بشن و نوعی تعامل و همکاری بین دولت مردان و مردم بلوچ در اون استان به وجود بیاد.
آقای دوشوکی، یه وجه مشترک دیگه‌ای که بین این ستا خانم، یعنی سامیه بلوچ زهی شهردار کلات، معصومه پرندبار فرماندار هامون و همیرا ریگی فرماندار شهرستان قصرقند، سنی بودنشون هست. هر سه بلوچ هستند و هر سه هم سنی هستند و هر سه هم در چند ماه گذشته توسط استاندار یعنی علی اوسط هاشمی انتخاب شدند. فکر میکنید که از روی عمد این سه زن هر سه سنی انتخاب شدند؟
واقعیت اینه که اولا این سه خانم اون قابلیت و توانایی و سابقه کاری رو داشتند. مثلا خانم همیرا ریگی 20 ساله که در این امور مشغول هست، قبلا بخشدار بخش مرکزی چابهار بوده. خانم سامیه بلوچ‌زئی توسط شورای شهر به عنوان شهردار انتخاب شدند و دولت نقشی در انتخاب ایشون نداشته، اما در این حال نباید تلاش های دولت رو در این راستا، یعنی در راستای تبعیض زدایی، کمرنگ کرد، چون به هر حال علاوه بر سیستان و بلوچستان ما میبینیم که خانم مرجان نازقلیچی در بندر ترکمن یک زن سنی هست، به عنوان فرماندار بندر ترکمن انتخاب شدن. اگرچه بلوچستان پیشتاز این حرکت تبعیض زدایی بر علیه اهل سنت و بخصوص بر علیه زنان هست، اما نمونه های اندکی رو در برخی از استانهای سنی نشین مثل استان هرمزگان یا استان گلستان میبینیم. و با توجه به اینکه استاندار بقیده من آقای هاشمی تلاش میکنه که این تبعیضات کمرنگتر بشه و نوعی تعامل رو با مردم بلوچ با وجود بیاره، به همین دلیل ما میبینیم گروه های افراطی و تامگر گرا چه در سطح مرکز چه در بین مراجع تقلید در قم کمپین بزرگی رو بر علیه استاندار به راه انداختن.
آقای دوشوکی، شما اشاره کردین توی صحبتاتون به مراجع تقلید در قم. آیت الله ناصر مکارم شیرازی روز پنج شنبه انتقاد کرده بودند از رویه دولت درباره اقلیت‌های مذهبی و گفته بودند که رژیم گذشته با اقلیت‌های مذهبی جور رفتار می‌شد که قانع بودند، ولی امروز ما در حال افزایش توقعات هستیم، باید بدونیم که این موجب جذب بیشتر نمیشه بلکه توقعات اونها رو، یعنی اقلیت‌های مذهبی رو بیشتر می‌کنه، و انتقاد کرده بودند از دولت. این انتقاد آقای مکارم شیرازی دقیقاً متوجه چه اقداماتی از دولت میشه درباره اقلیت‌های مذهبی که نارضایتی آقای مکارم شیرازی رو فراهم کرده؟
این برمیگرده اولا به سیاست کلی دولت آقای روحانی که در بیانیه 10 ماده خودش قول داده بود که رفع تبعیض بکنه بر علیه اقوام و اقلیت‌های مذهبی از جمله اهل سنت. اما واقعیت اینه بعضی از علما و مراجع تقلید در قم رفع تبعیض رو بر نمیتابند. آقای مکارم شیرازی اشاره کرده بودند که در گذشته اهل سنت راضی بودند. واقعیت اینه که در گذشته هیچ گونه سیاست عمدی بر علیه اهل سنت وجود نداشت. در زمان پهلوی حتی وزیر سنی وجود داشت، آقای وزیری که یک کرد سنی بودند، وزیر دادگستری بودند. در مقامات لشکری در بین ارتش هم سنی ها بودند، ولی امروز ما میبینیم که در بین استانداران، سفرا، وزیران، معاون وزیران حتی یک سنی هم وجود نداره. الان که دولت روحانی و به خصوص استاندار سیستان و بلوچستان تلاش میکنن که این تبعیضات کمرنگتر بشه، من فکر میکنم اونها به دلیل گزارشاتی که از طرف نیروهای وابسته و افراطی خودشون در مناطق سنی نشین بهشون میرسه و هم به دلیل تنگ نظری های ذاتی که در خود اونها وجود داره، این رفع تبعیض رو بر نمیتابند و متاسفانه این باعث ایجاد خشونت میشه.
توضیحات عبدالستار دوشوکی رو میشنیدید، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنی برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91، هنگامی که برای شرکت در جلسه سرایی اهل قلم شرکت کرده بود، همراه با حدود 70 نفر دیگر از شرکت کنندگان در آن جلسه بازداشت شد. در میان بازداشت شدگان، علاوه بر محسن قشقایی زاده، مهدی خزعلی فعال سیاسی منتقد و فرزند آیت الله خزعلی، پژمان ظفرمند، اکبر امینی و شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شده نیز حضور داشتند. محسن قشقایی زاده در پیام بازداشت حدود 20 روزی را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات آقای قشقایی زاده با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه انقلاب ارسال شد. محسن قشقایی زاده در اسفند ماه سال 91 به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تحت ریاست قاضی پیرعباسی احضار شد تا پرونده اتهاماتی او مورد بررسی قرار گیرد. کار محاکمه این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به جلسات بعدی کشید تا اینکه آقای قشقایی زاده سرانجام به حکم دادگاه به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. محسن قشقایی زاده به حکم صادره اعتراض کرد و در پی تجدید نظرخواهی این زندانی سیاسی عقیدتی، پرونده او به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. در دادگاه تجدید نظر حکم 2 سال حبس آقای قشقایی زاده شکست و 1.5 سال آن به حبس تعلیقی تبدیل شد تا حکم این شهروند منتقد به 6 ماه حبس تعزیری تغییر کند. اجرای حکم صادره برای این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم به فروردین ماه سال 93 کشیده شد و و محسن قشقایی زاده پس از احضار به دادسرای مقدس در زندان اوین بازداشت و روانه زندان شد تا دوره محکومیت 6 ماهه خود را در این زندان بگذراند.